در صبحانه با خبر امروز، گمان زنی درباره میزان خسارات فنی و سیاسی حمله به تأسیسات غنی‌سازی نتنز. آمریکا میگوید نقشی نداشته. این اتحادیه اروپا از احتمال تضعیف مذاکرات ابراز نگرانی کرد. نگرانی از احتمال 4 رقمی شدن آمار مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا در ایران. در غیاب سیاست مشخص، پای واکسن به بازار سیاه باز شد. اذعان ضمنی یک مقام بهداشتی چین به کارایی نامطلوب واکسن‌های تولیدی این کشور. همزمان با کاهش محدودیت‌ها در بریتانیا، سختگیری‌های کرونایی در ژاپن بیشتر شد. و نیاز شدید تهران به ارز خارجی. صندوق بین‌المللی پول از کاهش 30 برابری دسترسی ایران به منابع ارزی در سال 2020 نسبت به قبل می‌گوید. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 24 فروردین 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. حالا دیگر همه بر سر اینکه آنچه در سالن غنی‌سازی تأسیسات نتنز رخ داد یک حمله بوده و نه یک حادثه اتفاق نظر دارند. آنچه مشخص نیست اما میزان خسارت و تأثیر آن نه تنها از بعد فنی که به خصوص در سپهر دیپلماسی است. در حالی که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی میگوید این انفجار میتواند غنی‌سازی اورانیوم در این تأسیسات را دست کم تا 9 ماه متوقف کند، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادعا میکند که این تأسیسات همکنون با برق اضطراری مشغول کار است و سانتریفیوژهای قدیمی آسیب دیده با نسل جدیدی از این ماشین ها جایگزین خواهند شد. وزیر خارجه ایران هم مدعی است که این حمله سایبری باعث تقویت موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای خواهد شد و نه تضعیف آن. آیا این ادعاها پایه و اساسی دارد؟ آیا تایید چنین ضربه یا هم درست در روز ملی فناوری هسته‌ای باعث تحقیر قوای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نیست؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
برنامه هسته‌ای ایران زیر فشار مذاکره‌های دیپلماتیک و حمله‌های خرابکارانه. تازه‌ترین حمله به نتنز که مقام‌های ایرانی اسرائیل را به انجام آن متهم کردند، نگرانی‌ها از درگیری نظامی بین این دو کشور را در میانه گفتگوهای وین افزایش داده. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز با متهم کردن اسرائیل به این حمله این کشور را تهدید به انتقام کرد.
رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی با این اقدام خودش تلاش کرد که از مردم ایران انتقام این صبر و رفتار پر از حکمت خودش رو بگیره در مسیر رفع تحریم ها. هم باید بدونه که پاسخ ایران انتقام از این رژیم صهیونیستی خواهد بود در جای خودش و در زمان خودش.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم گرچه از اقدام تلافی جویانه نظامی حرفی نزده، اما گفته که اسرائیل پاسخ خود را با پیشرفت‌های بیشتر هسته‌ای ایران خواهد گرفت. این دومین بار است که تأسیسات نتنز هدف حمله خرابکارانه قرار می‌گیرد. پارسال تابستان انفجاری مرموز موجب تخریب سالن‌های مونتاژ و سانتریفیوژ در این تأسیسات شد. در آن زمان هم ایران انگشت اتهام را به سوی اسرائیل گرفت. حالا با گذشت 2 روز از حادثه اخیر نتنز، همچنان جزئیات این حادثه از سوی ایران اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد که این تأسیسات آنچنان در هم ریخته است که به روز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که برای بازدید به محل رفته بود، به یک تونل تهویه 7 متری که ظاهراً دریچه‌اش زیر آوار برقه‌های آلومینیوم پوشیده شده بوده سقوط کرده. دو پایش می‌شکند و سرش هم آسیب می‌بیند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در توییتی به وقوع آتش‌سوزی در این تأسیسات اشاره کرده و همچنین آن را ناشی از رخنه امنیتی دانسته. اسرائیل مسئولیت حمله صبح یکشنبه به تأسیسات نتنز را به عهده نگرفته. با این حال رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که این کشور در پس یک حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای نتنز بوده که باعث قطع برق در این تأسیسات شد. با این حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در همان روز در جمع فرماندهان ارتش و دستگاه‌های امنیتی این کشور جنگ علیه هسته‌ای شدن ایران را یک وظیفه مهم خواند.
جنگ علیه هسته‌ای شدن ایران و نیروهای مورد حمایت آن، مبارزه با هسته‌ای شدن ایران، مبارزه با مسلح شدن ایران وظیفه مهمی است. شرایطی که امروز وجود دارد معلوم نیست فردا هم به همین شکل باشد. توضیح آنچه که ما در اینجا انجام داده ایم بسیار دشوار است. در انتقال از نیستی، از درماندگی کامل که هیچ چیز در تاریخ ملت‌ها با آن قابل مقایسه نیست، به تبدیل شدن به یک قدرت جهانی، قطعاً یک قدرت منطقه‌ای، اما در برخی موارد حتی یک قدرت جهانی.
فعالیت‌های اخیر ایران از جمله راه اندازی آبشارهای تازه از سانتریفیوژهای پیشرفته و تست مکانیکی IR-9 همچنان موجب انتقاد اعضای اروپایی برجام است. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، یک روز پس از حادثه نتنز از اقدام‌های تهران در نصب سانتریفیوژهای پیشرفته اظهار نگرانی کرد.
آنچه در حال حاضر از تهران می‌شنویم، به ویژه تحولات اخیر در مورد نتنز، نشانه مشارکتی مثبت نیست.
اما پیتر استانو، سخنگوی ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نهادی که پادرمیانی در مذاکره‌های غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن را بر عهده دارد، میگوید که هیچ اقدامی نباید جلوی این مذاکره ها را بگیرد.
ما هر گونه تلاشی را که در راستای تضعیف و یا از خط خارج کردن فعالیت‌های جاری دیپلماتیکی باشد که برای حل تمام مشکلات در مورد توافق هسته‌ای ایران در جریان است، رد می‌کنیم. تلاش ما حل این مشکلات از طریق دیپلماتیک در وین است و از مسیر گفتگو با طرف‌های برجام و از راه قراردادهایمان با ایالات متحده.
یک روز مانده به دور سوم نشست‌های کمیسیون مشترک برجام که اعضای این توافق و واشنگتن آن را سازنده خواندند، حالا این دغدغه وجود دارد که فعالیت‌های تازه تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و حمله روز یکشنبه به تأسیسات هسته‌ای نتنز مانعی بر سر راه این گفتگوها باشد. مذاکره‌هایی که در آن تهران فهرستی 1500 موردی از تحریم‌ها را به واشنگتن ارائه داده و خواستار لغو همه آنها شده. اما دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید برای بازگشت به برجام تهران باید به تعهدات برجامیش بازگردد که توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم از جمله آنهاست. حالا اما و به دنبال حادثه نتنز، ایران میگوید عزمش را جزم کرده تا به فعالیت‌های غنی‌سازی ادامه دهد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، واقعی انفجار در سایت هسته‌ای نتنز. برای گفتگو در این رابطه جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل سیاتل همراه ماست. آقای روشندل، واقعی انفجار اخیر در سایت هسته‌ای نتنز از جهات گوناگون قابل بررسی است. با این مسئله شروع کنیم که این مسئله، این اتفاق چه تأثیری بر روند مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب خواهد گذاشت؟
با سلام، اجازه بدید من این رو ذکر بکنم که در درجه اول یکی از تأثیراتش اینه که میتونه با تأخیر انداختن برنامه سانتریفیوژها به تولید اورانیوم غنی شده، اهرم فشاری رو که ایران الان داره ازش استفاده میکنه برای این مذاکرات از دستش بگیره، یا برای کوتاه مدت، یعنی تا زمانی که تأسیسات به حالت عادی برگردن، این اهرم رو از کار بیاندازه. از این گذشته تأثیر دیگریش این استش که مثلا اگر اسرائیل پشت این قضیه باشه که حالا متهم این قضیه است، نشون میده که هر توافقی با ایران باید منافع امنیتی اسرائیل رو در نظر بگیره، وگرنه اسرائیل نسبت بهش واکنش نشون میده. ضمن این که منافع امنیتی اسرائیل فقط در کنترل توانایی هستی ایران نیست، چون اسرائیل نشون داده به دفعات که از طریق نظامی و یا خرابکاری و آسیب رساندن میتونه اینها رو به اصطلاح از کار بیاندازه. بنابراین توافق اروپا با ایران از نظر اقتصادی برای اسرائیل مهمه، چون ایران رو در وضعیتی قرار میده که با تخصیص اون توان مالی میتونه بی ثبات سازی منطقه‌ای رو تشدید بکنه. اما دست کم تا به امروز باید بگیم که مواضع اروپا و آمریکا در مهار اتمی ایران که یک پیمان اتمی کنترل تسلیحاتی است از دید اروپایی‌ها تغییر نکرده و اونا همچنان علاقه دارن که آمریکا به برجام بپیونده و از طریق پیوستن به برجام، برجام رو تقویت بکنه تا بتونن ایران رو در چارچوب یک پیمان مهار بکنن و نه از طریق حرکاتی که مثل خرابکاری و بمب‌گذاری و یا تخریب یا کشتن افراد دانشمندان اتمی غیره باشه.
آیه روشندل، نکته بعدی در مورد ضعف امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست. چرا اینقدر با وجود ادعاها سیستم‌های امنیتی حاکمیت آسیب پذیر نشون دادن، چه در این مورد و چه در موارد مشابه دیگه؟
سوال خیلی مهم و جالبی هستش. به طور کلی ترور دانشمندان اتمی در روز روشن در خیابان‌های تهران، انفجار تیرماه گذشته، استاکسنس، خرابکاری فیزیکی در نقاط مختلف تأسیسات نطنز، اینها همش نشون میده که
باید حتی رو بودن برخی اسناد هسته‌ای که اسرائیل ادعا کرد اونها رو بوده.
دقیقا همه اینا نشون میده که ایران به جهات مختلف و علارغم ادعاهایی که میکنه حفره امنیتی داره که حتی خودش ممکنه از اون آگاه نباشه و قادر به حفاظت های لازم امنیتی و حتی فیزیکی نیست. این ضرورت مهار اتمی رو در واقع تشدید میکنه، به دلیل اینکه اگر این نوع عملیات تخریبی برسه به مراکزی که تولید مواد اتمی میکنن، اون وقت ضایعات ناشی از انتشار اون مواد اتمی جبران ناپذیر و فاجعه به نظر میاد. همینقدر که سخنگوی انرژی هسته ایران آقای کمالوندی در کانال دودکش 7 متری تأسیسات نطنز سقوط میکنه، از یک طرف نشان دهنده عدم حفاظت کافی این نوع تأسیسات است و از طرف دیگه اظهارات او در بیمارستان نشون میده که چطور حتی مقامات وابسته به انرژی هسته ایران میتونن اطلاعات مهمی رو در سخنرانی‌هاشون، در مصاحبه‌هاشون بروز بدن که به ضرر خودشون تمام بشه. ایشون در یک جایی میگه که من از یک دودکش 7 متری تأسیسات افتادم به پایین، یعنی که دودکش که بالا نبوده، در سطح بوده. بنابراین من به عنوان یک چنونده میگم که پس از بالای سطح کوه که ایشون اونجا قدم میزده تا اولین سالن 7 متر ارتفاع وجود داره.
بله.
این علاوه حرفایی است که قبلا ایران گفته که در عمق 80 متری، در عمق 30 متری و غیره این تأسیسات ساخته شده و این تأسیسات رو آسیب پذیر میکنه بیشتر، با استفاده از حرفایی که سخنگوی انرژی هسته‌ای داره مطرح میکنه. همه اینا نشون میده که ایران ضمن این که سعی میکنه به لحاظ امنیتی خودش رو قوی نشون بده، اما این قدرت رو در سرکوب اپوزیسیون و در سرکوب مخالفان داخلی نشون میده، اما قادر نیست ایران را در قبال حملات امنیتی، در قبال هر گونه تهدیدهای امنیتی از خارج از کشور به اصطلاح حفاظت بکنه.
ممنونم آقای روشنده، ممنونم، فرصت بیشتر نداریم، سپاس از اینکه با ما همراه بودید.
خواهشون.
اما حادثه تأسیسات نطنز در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به بخشی از واکنش‌های کاربران.
در یکی دو روز گذشته وقوع حادثه دوباره در تأسیسات هسته‌ای نطنز و اون چه که از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی و بسیاری از رسانه‌ها اخلال در روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران عنوان شده، در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف به خصوص توییتر بازتاب داشت. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع و همینطور پرداختن به اونچه که نقش اسرائیل در وقوع این حوادث عنوان شده. کاربران نزدیک به جمهوری اسلامی و حامیان جمهوری اسلامی با لحنی عصبانی و خشمگین از این موضوع توییت کردن. مثلا عبدالله گنجی اشاره کرده به گفتگوهای هسته‌ای وین و گفته اگر من تصمیم ساز بودم در این نظام، بعد از خرابکاری های اخیر دستور لغو گفتگوهای وین رو میدادم. چه معنی داره که جمهوری اسلامی متعهد شده که عقب نشینی بکنه و تعطیل کنه در واقع بعضی فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو، اما از اون طرف هم خرابکاری می‌کنن، نباید هم چوب را بخوریم هم پیاز را. این کاربر اشاره کرده به سیاست چماق و هویج و گفته این یک تقسیم کار به تعبیر او هست بین آمریکا و اسرائیل. اما ساسان در توییتر خودش اشاره کرده به ساخت سریال‌های امنیتی در جمهوری اسلامی که سعی میشه در این سریال‌ها به نوعی اقتدار جمهوری اسلامی به رخ مردم کشیده بشه. اشاره کرده به سریال گاندو و گفته حتما انتقام سخت نشون میدن، ولی در گاندوی 3. چکاوک هم در توییتر خودش اشاره کرده به این موضوع که جمهوری اسلامی ایران رو به جایی رسونده که دیگه در واقع قدرت پاسخگویی خودش رو از دست داده، مهاجمین یا بیگانگان به تعبیر این کاربر خیالشون راحته که فیدبکی در کار نیست، این قدرت نمایی های داخلی فقط برای مردم بیچاره ایران هست به تعبیر این کاربر. علی نانبایی هم در توییتر خودش با لحنی کنایه آمیز خطاب به سران جمهوری اسلامی به خصوص رهبر جمهوری اسلامی از دید او توییت کرده که ظهر خبر دادند که نطنز را با خاک یکسان کردند، اوقاتمان تلخ شد، امر کردیم چند دانشجو کارگر و بازنشسته معترض به وضعیت معیشتی و وضع موجود را بازداشت و محکوم کنند تا اقتدارمون زیر سوال نره. به هر حال اینها هم مزدوران و فریب خوردگان دشمنند. پدرام شمیرانی هم در توییتر خودش اشاره کرده به بازرسی های هسته‌ای از ایران و گفته که خیلی نباید تعجب کرد، بالاخره 6 سال هست که به تعبیر این کاربر نزدیک به جمهوری اسلامی بازرسی های بدون محدودیت از مراکز هسته‌ای ایران انجام میشه و باید یک جایی نمود داشته باشه و خودش رو نشون بده. در واقع کنایه ای زده این کاربر حامی جمهوری اسلامی به بازرسی های هسته‌ای که انجام میشه. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به در واقع این موضوع که جهان غرب سعی میکنه جمهوری اسلامی رو به نوعی منصرف بکنه از توسعه فعالیت هسته‌ایش و گفته قرار بود در مقابل دریافت چند میلیارد دلار غنی‌سازی 20% رو متوقف کنن. این کاربر در توییترش این موضوع رو نوشته. اما اسرائیل بدون پرداخت حتی 1 دلار به جمهوری اسلامی این کار رو متوقف کرد.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا درباره احتمال 4 رقمی شدن آمار مرگ و میر روزانه ناشی از کووید 19 در ایران هشدار داده. در همین حال خبرهایی از شیوع گسترده ویروس کرونا در زندانها و از جمله زندان اوین به گوش میرسد. همزمان خبرهایی از ارائه واکسن کرونا به شکل قاچاقی و با قیمتهایی بین 50 تا 60 میلیون تومان منتشر شده. این در حالی است که وضعیت واکسیناسیون عمومی همچنان مبهم است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
خیز چهارم کرونا با سرعت چند برابر امواج قبلی به راه افتاد و اکنون
شیوع بیش از پیش ویروس کرونا در ایران و نقشه‌ای که اکنون بدین شکل دیده می‌شود. اکثر مناطق کشور در وضعیت قرمز کرونایی. وزیر بهداشت ایران میگوید نگاه کارشناسی در کشور خریدار ندارد و همین دلیل وضعیت کنونی است.
اتفاقی افتاد در این مملکت که اگر دقت میشد، اگر نگاه کارشناسی خریدار داشت، ما در طوفانی به نام موج چهارم کرونای موتاسیون یافته نمیافتادیم.
استاندار تهران از تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در پایتخت خبر می‌دهد. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم از احتمال 4 رقمی شدن آمار مرگ و میر روزانه ناشی از بیماری کووید 19 می‌گوید.
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 23311 نفر می باشند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 274 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم.
آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که بسیاری در واقعی بودن آن تشکیک می کنند. مسئولان بهداشتی می گویند مهمترین دلیل وضعیت کنونی سفرهای نوروزی بوده و خواستار ممنوعیت آن شده بودند.
گفتیم که ما با جمعیت سیال، با جمعیت قابل جابجا شدن و غیر ساکن نمیتونیم بیماریابی کنیم. دو، سفر در هر صورت عامل انتقال بیماری است و با ویروس موتاسیون یافته گرفتار میشیم. من نوشتم که ما تاباوری مردم در اون مهمه، اما تاباوری نظام سلامت مهمتره.
پیش از تعطیلات نوروز اما ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها به توصیه به سفر نکردن بسنده کرده بود.
مسافرت رو آزاد میذارن، بعد میان وضعیت قرمز اعلام میکنن، این دیگه نوشدارو بعد از مرگ سهرابه.
مسئله ای که اکنون رئیس قوه قضایی هم به آن اعتراض کرده، اعتراضی که البته در چارچوب رقابت های سیاسی دیده می شود.
چرا علارغم هشدارهای وزارت بهداشت و درمان، علارغم هشدارهای مراکز علمی و دانشگاهی کشور نسبت به مسئله کرونا و خطری که دارد، تصمیمات به موقع گرفته و انجام نمی شود که بعد ما خسارتها و تلفات بیشتری رو شاهدش باشیم؟
و در حالی که سایت خبری تجارت نیوز از فروش واکسن کرونا در بازار سیاه تهران در ازای 50 تا 60 میلیون تومان خبر می‌دهد، وزیر بهداشت ایران قول عرضه واکسن ایرانی در بهار جاری را می‌دهد. در همین حال جمعی از زندانیان در اوین با امضای بیانیه این نسبت به شیوع ویروس کرونا در این زندان هشدار داده و خواستار مرخصی ویژه برای پرهیز از ابتلا شده اند.
بیش از یک ساله که از شروع کرونا بارها و بارها چه خود زندانیان چه مدافعان حقوق بشر تأکید کردند، درخواست کردند که این زندانی‌ها آزاد بشن.
و در نهایت انتشار خبر ابتلای احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد به ویروس کرونا، شخصیتی که در 3 روز پیش از اعلام ابتلایش دو موضع متناقض داشت. اول مدیریت کرونا در ایران را بهترین مدیریت کره زمین خواند و پس از آن به شدت از مدیریت کرونا در کشور انتقاد کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سایت خبری تجارت نیوز گزارش داده که دلالان در تهران در ازای دریافت 50 تا 60 میلیون تومان وعده تهیه واکسن کرونا میدهند. برای گفتگو همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، چگونه راه یافته واکسن کرونا به بازار سیاه و چقدر اصلا میشه اعتماد کرد؟
اگه نگاهی بندازیم به چگونگی در دسترس قرار دادن این واکسن ها توسط دلالان که بیشتر در مناطقی هست در نزدیکی محل های واکسیناسیون و نوع واکسن هایی که دارن در واقع در بازار آزاد ارائه می کنن و همچنین قرارهایی که اینها میذارن، بیشتر به نظر میرسه که اینها از شرایطی هست و جاهایی هست که از خود سیستم توزیع واکسیناسیون داخل ایران به بیرون درس پیدا میکنه و به نظر نمیرسه که جنبه وارداتی توسط خود دلالان داشته باشه. بسیاری از اینها قرارهاشون رو در کنار اون مراکز تزریق میذارن که بعد از اون مراکز وقتی که واکسن به خارج در واقع درس پیدا میکنه به مشتریانشون ارائه میدن. به همین دلیل به نظر میرسه که واقعا این مسئله توزیع واکسن همچنان که در همه ابعادش مشکلات زیادی داره، این بخشش هم در واقع نتونسته از فساد جلوگیری بکنه و واکسن ها به راحتی خارج میشن از اون مسیر و به دست مصرف کنندگان میرسن. اما از لحاظ اعتمادی که شما فرمودید، واقعیت این هست که از اونجایی که واکسن بسیار بسیار حساس هست، نگهداری اون حتی اگه چند دقیقه خارج از اون شرایط نگهداری باشه که شرکت سازنده پیشنهاد میکنه، واکسن قابل استفاده نیست و اگر استفاده بشه در واقع مثل دور ریختن پول هست و به علاوه ممکنه عوارضی هم به همراه داشته باشه. به همین جهت به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشه که از بازار آزاد این واکسن تهیه بشه.
خب بحث واکسن هست، صحبت های مطرح شده از سوی خود چینی ها و به گونه اعتراف کردن که واکسن های ساخته شده در این کشور کارایی چندانی ندارن و حتی گفته شده زیر 50% کارا هستن. چگونه بوده گزارش ها در این رابطه؟
چین متاسفانه از همون ابتدایی که این بیماری شایع شد اطلاعاتش خیلی زد و نقیض بوده و هست همچنان، چه از لحاظ اطلاعاتی که راجع بی خود بیماری، شرایطی که باعث درمانش میشه، داروهایی که مطرح کرده و حالا واکسن. از اونجایی که سیستم اطلاع رسانی چین بسیار بسته است و تنها اخبار و اطلاعات توسط سازمان‌های رسمی به بیرون درز پیدا می‌کنه، گاهی اوقات کارشناسانی که یه صحبت‌هایی می‌کنن به شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرن و حتی همین فردی هم که این صحبت ها رو مطرح کرده که کارایی واکسن کمتر از قبل هست و یا کمتر از 50% هست، بلافاصله مجبور شد که صحبت‌هاش رو پس بگیره و حتی در خود رسانه‌های چین هم همچنان بازتابی نداشت. در مورد واکسن چینی اختصاصی اگه بخوایم صحبت بکنیم، واکسن‌های سینوواک و سینوفارم، متأسفانه این واکسن در کشورهای مختلف خیلی نتایج ضد و نقیض زیادی داشته. در یک جا در برزیل حدود 50% کارایی داشته، در ترکیه، امارات، همینطور در بعضی از محموله ها در حدود 79%، بعضی از محموله ها زیر 50%. این تغییرات در واقع شک و شبه ها رو بیشتر کرده و الان هم که از خود چین این گزارشات منتشر شده، به نظر میرسه واقعا شرکت های سازمان های کنترل کننده و سازمان های رسیدگی کننده باید کنترل های مجددی روی این واکسن انجام بدن که بشه واقعا با اطمینان بیشتری از اونها استفاده کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
در حالی که بریتانیا پس از واکسیناسیون گسترده از شدت محدودیت‌های کرونایی کاسته، توکیو میزبان المپیک به دلیل شیوع مجدد ویروس شاهد دور تازه‌ای از سختگیری هاست. همزمان صحبت‌های یک مقام ارشد چینی حاکی از کم اثر بودن واکسن‌های ساخته این کشور خبرساز شده، موضوعی که البته تکذیب سریع این مقام را به دنبال داشت. در میان تلاش‌های یک محقق ایرانی آمریکایی برای تولید یک سوپر واکسن هم باعث امیدواری زیادی شده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
هجوم مردم به فروشگاه‌های لباس در شهر لندن پس از کاهش محدودیت‌های مربوط به کرونا. مردم بریتانیا روز دوشنبه در مقابل بسیاری از فروشگاه‌ها در صف ایستادند تا پس از 3 ماه بتوانند حضوری خرید کنند. 4 3 2 1 Ladies and gentlemen, take your seats. به غیر از فروشگاه‌های لباس، بارها و رستوران‌ها هم پذیرایی از مشتریان را در محیط باز از سر گرفتند و این گونه مردم در هوای سرد با اشتیاق مشغول خوردن و نوشیدن شدند.
بعد از 14 ماه که جایی نرفتم، البته بجز مراسم خاک سپاری، این واقعا هیجان انگیزه.
در ایرلند شمالی، ویلز و اسکاتلند هم به مانند شهرهای انگلستان محدودیت‌های ناشی از کرونا کاهش پیدا کرده. بر این اساس به جز رستوران ها و بارها، آرایشگاه ها و سالن های زیبایی، سالن های ورزشی، استخرها و مراکز عمومی اجتماعی مانند کتابخانه ها و باغ وحش ها درهای خود را به روی عموم باز کردند. در بریتانیا تا کنون نزدیک به نیمی از افراد بزرگسال حداقل یک دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و 11% هم به طور کامل واکسینه شدند. با این حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بیانیه‌ای از مردم خواسته تا مسئولانه رفتار کنند و بازگشایی‌ها را قدمی مؤثر برای آزادی از قرنطینه توصیف کرده است. در شماری از کشورهای دنیا اما وضعیت به خوبی بریتانیا پیش نمی‌رود. مانند ژاپن که قرار است به زودی میزبان مسابقات جهانی المپیک باشد. 101 روز مانده به افتتاح المپیک در توکیو، دولت از دیروز شرایط شبه اضطراری در پایتخت و چند شهر دیگر این کشور را وضع کرد. افزایش آمار مبتلایان در برخی از مناطق توکیو، اوساکا و کیوتو دولت ژاپن را مجبور کرده تا یک ماه پس از برداشتن محدودیت‌ها دوباره مقررات تازه‌ای را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به سراسر کشور وضع کند.
این تصمیم به خاطر افزایش مبتلایان و فشاری که می تواند بر کادر درمانی ما بگذارد گرفته شده. ما مقرراتی را برای مدت کوتاهی اعمال می کنیم، مانند اینکه رستوران ها و بارها از 8 شب به بعد اجازه فعالیت ندارند.
ژاپن همچنین از دیروز دوشنبه کارزار تزریق واکسن کرونا را به افراد سالخورده این کشور آغاز کرد. بر اساس این کارزار، دولت ژاپن در نظر دارد تا 2 ماه دیگر 36 میلیون نفر از افراد سالخورده را در مقابل ویروس کرونا واکسینه کند. از سوی دیگر، پس از افزایش انتقادها از ناکارایی واکسن چینی، یک مقام بهداشتی این کشور هم اعتراف کرده که کارایی این واکسن‌ها بالا نیست و به گفته او آزمایش‌های خارج از چین نشان می‌دهد که تأثیر آنها کمتر از 50% است. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری چین خبر داده که این کشور به دنبال ترکیب کردن واکسن‌ها برای بالا بردن میزان کارایی آن هاست. اندکی بعد از این سخنان اما این مقام چینی در گفتگو با رسانه‌های این کشور گفت که از صحبت‌هایش سوء برداشت شده است. در آمریکا دانشمندان فعال در وزارت دفاع این کشور در قالب تیمی به رهبری دکتر کیوان مجرد، شهروند ایرانی آمریکایی، در حال آزمایش نهایی بر روی واکسنی هستند که نه تنها از پس تمامی انواع جهش یافته ویروس کرونا برمی‌آید، بلکه می‌تواند از شیوع تمامی ویروس‌های همخانواده با کووید 19 هم در آینده جلوگیری کند. این واکسن این هفته اولین تست انسانی را پشت سر گذاشت و دانشمندان منتظر نتایج این آزمایش هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما روابط بیش از 40 ساله تهران و سئول دچار وقفه و رکودی جدی شده. این را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در نشست خبریش با نخست وزیر کره جنوبی گفت. موضوعی که از سوی مقام ارشد کره هم رد نشد. نخست وزیر کره جنوبی به شکلی تلویحی بهبود شرایط را به نتیجه گفتگوهای هسته‌ای وین گره زد. در همین حال پافشاری ایران بر آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده اش در سئول از حل نشده باقی ماندن این موضوع حکایت دارد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
سفر سه روزه چانگ سای کیون نخست وزیر کره جنوبی به تهران، شهری که از سال 1355 خورشیدی خواهرخوانده سئول پایتخت کشورش شد. این اولین بار بعد از 44 سال است که یک نخست وزیر کره جنوبی به ایران می آید، آن هم در شرایطی که به نظر می رسد حتی فارسی حرف زدن آقای چانگ هم نمی تواند زهر مناقشات را از بین ببرد.
هسته نباشی.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم بیشتر زمان کنفرانس خبری مشترک را به بازخوانی مناقشات گذراند.
متاسفانه در 3 سال گذشته به دلیل پیروی کره جنوبی از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران که فاقد هر گونه مشروعیت بین المللی است، مناسبات دو کشور دچار رکود و کم تحرکی زیادی شده است.
مسئله‌ای که در سخنان نخست وزیر کره جنوبی هم مشهود بود.
چنان 5 سالی دوان
روابط دوستانه کره و ایران که طی نیمه قرن گذشته به طور مداوم حتی شرایط بحرانی مختلف ادامه داشته است، اما اکنون با چالش روبرو است.
چالشی که مقامات جمهوری اسلامی پس از آزادسازی کشتی نفتکش کره‌ای امیدوار بودند به پایان رسیده باشد و سفر نخست وزیر این کشور به تهران را زمینه ساز آزادسازی پولهای بلوکه شده خود می دیدند.
از دولت کره می خواهیم در اسرع وقت منابع مالی ایران را آزاد و مشکلات سالهای اخیر را با اقدامات عملی جبران نماید.
در حالی که بحث آزادسازی 7 میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران که به گفته آقای جهانگیری حاصل فروش نفت و میعانات گازی به این کشور بوده، در دیدارهای جداگانه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم مطرح شد، اما به نظر می رسد که مقامات کره جنوبی همچنان سرنوشت این منابع ارزی را در گروه وضعیت برجام و تحریم ها می بینند.
چگون ایران
اخیراً همانطور که گفتگوی ما بین طرفین در مورد برجام به طور سازنده‌ای در حال پیشرفته است، به نظر می رسد آماده سازی پیشگیرانه برای توسعه روابط دو جانبه برای سعادت و پیشرفت مردم دو کشور ضروری و مهم است.
مناقشات جمهوری اسلامی و کره جنوبی پس از خروج ایالات متحده آمریکا از پیمان هسته‌ای برجام و اعمال تحریم‌های واشنگتن بر ایران شدت گرفت. در حالی که در دهه 70 و 80 خورشیدی حضور شرکت‌های نظیر هیوندای با قراردادهای میلیارد دلاری برای راه اندازی کارخانجات پتروشیمی در اصلوی چشمگیر بوده، دهه 90 فصل کدورت ها بود تا ابتدا در سال 97 شرکت خودروسازی هیوندای و در بهمن ماه 98 دو غول عظیم الکترونیک کره‌ای سامسونگ و الجی بازار ایران را ترک کنند.
سیاست فشار حداکثری آمریکا در اوج خودش هست. خیلی طبیعی هست کسانی که با این سیاست آمریکا همراهی میکنن و ملت ایران را در این شرایط بسیار تحت فشار و سخت تنها میگذارن، حساب خودشون رو برای آینده مشخص میکنن. کمپانی ها و شرکت هایی که ایران رو ترک میکنن در آینده اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند داشت حتما.
این مسئله درست یک روز قبل از سفر اخیر نخست وزیر کره جنوبی از سوی سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور هم مطرح شد با اعلام ممنوعیت ورود شرکت های سامسونگ و الجی به ایران. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
عبدالرضا داوری مشاور پیشین محمود احمدی نژاد در گفتگوی با وبسایت عصر ایران گفته که آقای احمدی نژاد اعتقاد دارد جمهوری اسلامی با مرگ علی خامنه‌ای فرو خواهد پاشید. برای یه گفتگو در این رابطه احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین همراه ماست. آقای مهرابی، با این سوال شروع کنیم که این اظهارات آقای داوری چقدر به شکاف در میان نزدیکان آقای احمدی نژاد مرتبط است؟
در واقع دلیل اصلی این اظهارات به همین درگیری ها بین نزدیکان آقای احمدی نژاد مرتبط است. مجموعه اطلاع رسانی هولوش آقای احمدی نژاد در واقع از آقای جوانفکر و در سالهای اخیر از آقای داوری تشکیل شده بود که بر اساس گزارش هایی که هست این دو گروه اختلافات جدی با یکدیگر پیدا کردن و از اونجایی که به هر حال آقای جوانفکر نزدیکتر به آقای احمدی نژاد بوده به نوعی آقای داوری حذف شدن. بخشی از این اختلافات اختلافات شخصی و به تعبیری خصلتی هست و بخشیش هم اختلافات سیاسی. بر اساس گزارش هایی که برخی از خبرنگاران اصولگرای و نزدیک به آقای احمدی نژاد نوشتن، گویا هماهنگی بخشی از مصاحبه های آقای احمدی نژاد با رسانه های خارجی بر عهده آقای داوری بوده و آقای جوانفکر چه به دلایل اجرایی و چه به دلایل سیاسی مخالف این مصاحبه ها بودن. از سوی دیگه آقای داوری به هر حال جزء تیم اصلی آقای احمدی نژاد نبودن، یعنی حتی تا سالهای 85 و 86 هم به نوعی به بخشی از جریان اصلاح طلب نزدیک بودن و بعد از اون به جریان آقای احمدی نژاد نزدیک شدن و به هر حال طبیعیه که در این میان آقای احمدی نژاد افرادی مانند آقای جوانفکر یا آقای بقایی را ترجیح میده که دوره بیشتری را با اونها سپری کرده و به اون نزدیکتر بودن.
خب آقای داوری در صحبتاش ادعاهای بزرگی رو مطرح کرده، چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه این صحبتهایی که ایشون کرده؟
روشی که آقای داوری به کار گرفته برای سخن گفتن علیه آقای احمدی نژاد شبیه به روش‌های خود آقای احمدی نژاده، یعنی بیش از اون که تحلیل سیاسی یا اختلاف سیاسی باشه از موضع افشاگری هست و خود آقای داوری اعلام کرده که با مواضع سیاسی یا به تعبیر او اقتصاد سیاسی آقای احمدی نژاد مشکلی نداشته و بحث‌هایی که مطرح کرده به طور مثال درباره ارتباط با امام زمان یا موضوعات مشابه هم موضوع جدیدی نیست و قبلا شبیه همین بحث‌ها از سوی جریان اصولگرا یا در دوره از سوی اصلاح طلبان مطرح شده بود. صحبتی هم که درباره فروپاشی جمهوری اسلامی یا وضعیت بعد از آقای خامنه‌ای مطرح شده، به هر حال بحث‌هایی هست که ممکنه خیلی از گروه‌های سیاسی در درون خودشون این بحث رو مطرح بکنن و به هر حال موضوع جانشینی آقای خامنه‌ای در سال‌های اخیر خیلی گسترده‌تر شده و بحثی هم که مطرح شده بود که به نوعی طرفداران آقای احمدی نژاد مطرح کرده بودند درباره دیدار مشتبه خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد هم از همین جنس هست. اما اینکه به هر حال این صحبت ها به عنوان یک تحلیل نهایی مطرح بشه قاعدتا موضوع جدیدی نیست، یعنی آقای احمدی نژاد یا خیلی از سیاستمداران به هر حال ممکنه این اعتقاد رو داشته باشن درباره وضعیت بعد از آقای خامنه‌ای و صحبت‌هایی هم که آقای داوری مطرح میکنه به نوعی برای همون بود افشاگری یا دادن رنگ و لعاب بیشتر به موضوعات سیاسی هست و در فضای سیاسی البته راه به جایی نمیبره، چون به هر حال این گونه افشاگری هایی که از درون خود جریان ها میشه علیه اونها معمولا از طرف گروه های رقیب خیلی جدی گرفته نمیشه.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی از سقوط شدید میزان دسترسی ایران به منابع ارزی در سال گذشته میلادی میگوید. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در سال گذشته تنها به حدود 40 میلیارد دلار دسترسی داشته. این در حالی است که منابع در دسترس ایران در سال 2018 بیش از 30 برابر این مبلغ بوده. گزارش مهران کریمی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
پیشبینی تازه صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران و ذخایر ارزی این کشور. بر اساس آخرین گزارشی که صندوق بین‌المللی پول IMF در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران منتشر کرده، ذخایر ارزی قابل دسترس این کشور نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری داشته است. از 122 میلیارد دلار در سال 2018 به تنها 4 میلیارد دلار در سال 2020. مجموع ذخایر ارزی ایران در سال 2020 40 میلیارد دلار برآورده شده است که تنها 10% آن قابل دسترس حکومت ایران بوده است. از آنجایی که بخش بزرگی از این ذخیره ارزی به دلیل تحریم‌های وضع شده از طرف آمریکا مسدود شده است، پایین آمدن ذخیره ارزی ایران باعث شد تا ارز کافی به بازار این کشور تزریق نشود و قیمت ارز در ایران رشدی کم سابقه پیدا کند. نرخ دلار از 16 هزار تومان در آغاز سال 99 به 32 هزار تومان در پاییز همان سال رسید. بانک مرکزی ایران برای کنترل قیمت ارز و جلوگیری از شتاب کاهش ارزش ریال اقدام به تزریق ارز به بازار کرد. چاپ افزار گسیخته اسکناس برای بالا بردن نقدینگی نرخ تورم را در ایران بالا برده. گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم در سال 2021 را در ایران 39% پیش بینی کرده که نسبت به سال 2020 میلادی 2.5% رشد خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد ایران همچنین رشدی 2.5% را برای این کشور در سال 2021 و 2.1% در سال 2022 پیش بینی کرده است. همه‌گیری کرونا و تحریم‌های حداکثری آمریکا از سال 2018 و به خصوص در سال گذشته ایران را دچار بحران اقتصادی شدیدی کرد. افت قابل ملاحظه میزان صادرات نفت این کشور، مهمترین کالای صادراتی ایران و پایین آمدن تقاضا برای این کالا به دنبال همه‌گیری کرونا در جهان و تحریم‌ها از جمله عواملی بودند که باعث افت تولید ناخالص ایران شدند. با این حال سال گذشته صادرات بنزین 9% از کل صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داد. افزایش قیمت بنزین در سال 98 و کاهش ترددها به دنبال همه‌گیری کرونا در سال گذشته باعث کاهش میزان مصرف داخلی این کالا شد. بخش بزرگی از این صادرات به کشورهای همسایه عراق، افغانستان و ارمنستان بوده است. آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد پارسال صادرات غیر نفتی این کشور کمی بیش از 34 میلیارد دلار بوده، در حالی که این رقم در سال 98 از 41 میلیارد دلار فراتر رفته بود. حالا بسیاری در ایران چشم به مذاکرات جاری در وین دوختند. امیدوار به آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده این کشور و البته گشایش اقتصادی احتمالی ناشی از رفع تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی. مهران کریمی، رادیو فردا.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان چشم‌انداز اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی 31 کشور از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفتند. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، ارزیابی شما را بشنویم درباره آماری که صندوق بین‌المللی پول در این گزارش در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده.
31 کشوری که در گزارش صندوق بین‌المللی پول مورد بررسی قرار گرفتند در خاورمیانه و آسیای مرکزی و شمال آفریقا واقع شدند و وضعیت اونها با هم فرق میکنه بر حسب اینکه نفت داشته باشند یا نداشته باشند، در مبارزه با کرونا موفق شده باشند یا نشده باشند. بنابراین آمار اینکه برای این کشورها متنوعه. در مورد ایران از دو شاخص مهم شروع میکنیم که یکی نرخ رشد باشه و دوم نرخ تورم. نرخ رشد ایران به ارزیابی صندوق در سالهای 2018 و 2019 منفی بوده و در مجموع اقتصاد ایران طی این دو سال 13% کوچکتر شده. طبعا با یک همچین سقوطی ظرفیت‌های خالی به وجود آمده و اقتصاد میتونه کمی بالا بیاد و اقتصاد ایران هم در 2020 به ارزیابی صندوق رشد 1.5% داشته که امسال و سال آینده ادامه پیدا میکنه به ترتیب با 2.5% و 2.1% که در مجموع رشد بسیار ضعیفی هست، هم در مقایسه با میانگین منطقه و هم در مقایسه با رشدی که ایران باید داشته باشه برای جبران فروریزی چند سال گذشته. دومین شاخص مهم نرخ تورم است که در مورد ایران به ارزیابی صندوق بین المللی پول در سال 2021 سال جاری میلادی میرسه به 39% که دومین نرخ بالای تورم است در بین 31 کشور مورد بررسی بعد از سودان و 28 واحد بالاتر است از میانگین منطقه.
خب اون چیزی که در گزارش صندوق بین‌المللی پول توجه ایرانی‌ها رو بیش از همه به خودش جلب کرده سقوط شدید ذخایر ارزی کشور هست. چه دلایلی داره این سقوط ذخایر ارزی کشور؟
این یکی از بدترین نشانه‌های برهم خوردن تعادل‌های اقتصادی کشور هست. در سال 2018 به ارزیابی صندوق ایران بیش از 122 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت که معادل 22 ماه آخرین رقم واردات کشور است. در سال 2020 ذخایر ارزی ایران سقوط کرده به 4 میلیارد دلار، معادل فقط 20 روز واردات کشور. امسال و سال آینده هم وضع ذخایر ارزی کشور از دیدگاه صندوق زیاد بهتر نمیشه و میرسه به 12 میلیارد و 21 میلیارد. سه دلیل عمده وجود داره برای سقوط ذخایر ارزی کشور. اول سقوط درآمدهای ارزی کشور از محل نفت است و برهم خوردن موازنه بازرگانی کشور و افزایش کسری تراز بازرگانی. دوم بلوکه شدن دارایی‌های ارزی ایران هست در خارج و میشه به یک نوعی هم گفت که خارج شدن ارز از ایران هم طی این مدت میتواند یکی از دلایل این سقوط ذخایر ارزی باشه.
آقای خاوان، چقدر صندوق بین‌المللی پول به چشم‌انداز تولید و صدور نفت در ایران امیدوار هست، به خصوص در رابطه با گفتگوهایی که در حال حاضر میان جمهوری اسلامی و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در جریان هست؟
به پیش‌بینی صندوق سطح تولید نفت ایران در سال جاری و سال آینده میلادی بالاتر میره، ولی هنوز با فاصله زیاد کمتر از میانگین سالهای 2000 تا 2017 میلادی است. صادرات نفتی ایران هم همینطور. میانگین صادرات نفت ایران در فاصله سالهای 2000 تا 2017 بیش از 2 میلیون بشکه در روز بود. صندوق میگه که امسال ایران 770 هزار بشکه نفت در روز صادر میکنه و سال آینده هم 820 هزار بشکه. این نشانه نوعی بدبینی صندوق بین‌المللی پول است نسبت به عادی شدن تولید و صادرات نفت جمهوری اسلامی.
بسیار سپاسگزارم آقای خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر.
نمایشگاه دنیای هنر در دبی امسال کمی متفاوت از سالهای گذشته برگزار شد. این نمایشگاه که سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شده بود، آثار هنرمندان نوظهور و پرآوازه را از 75 کشور به نمایش گذاشته است. در هفتمین دوره از دنیای هنر دبی بازدید کنندگان باید از ماسک و مواد ضد عفونی کننده استفاده کنند و فاصله اجتماعی را هم در نظر بگیرند. گزارشی ببینیم از نمایشگاه امسال و حضور ربات‌ها در آن.
نمایشگاه دنیای هنر دبی که پارسال لغو شده بود بار دیگر برگزار شده است. این نمایشگاه هنرمندان نوظهور و پرآوازه را از سراسر جهان گرد هم می آورد. هفتمین دوره از این نمایشگاه امسال در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شده است. امسال هنرمندان از 75 کشور در نمایشگاه هنر دبی شرکت کردند. بیش از 2000 اثر هنری از 250 هنرمند به نمایش درآمده است. نمایشگاه این دوره برای اولین بار میزبان آثار هنرمندانی است که پیش از این در هنر دبی شرکت نکرده بودند. از جمله هنرمندانی از اسرائیل، مالزی و ازبکستان.
اهمیت این نمایشگاه اینه که قیمت آثار برای همه مقرون به صرفه هست. همه میتونن آثار هنرمندان بین المللی رو بخرن و علاوه بر اون میتونن با منشأ اصلی آثار آشنا بشن. نمایشگاه همچنین شامل هنرمندان نوظهوره. اینطوری اونا تشویق میشن آثارشون رو کنار آثار هنرمندان مشهور ارائه کنن. این کار بهشون انگیزه میده تا تو رقابت ها و نمایشگاه ها شرکت کنن.
بین شرکت کنندگان بین المللی حاضر در نمایشگاه هنرمندانی غیر معمول نیز دیده می شوند. از جمله این ربات هنرمند که مشغول خلق اثر است.
خود ربات به تنهایی هنر نیست، بلکه رابطه بین انسان و ربات مهمه. نقاشی اصلی به شبکه اعصاب ربات داده میشه و بعد ربات با کمک مغز خودش اونو تولید میکنه. ربات هنر رو اینطور میبینه. ایده اصلی اینه که رابطه بین انسان و ربات نشون داده بشه.
امسال حال و هوای نمایشگاه کمی متفاوت از سالهای گذشته است. برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقداماتی صورت گرفته. استفاده از مواد ضد عفونی کننده و ماسک برای بازدید کنندگان و هنرمندان اجباری است. فاصله اجتماعی نیز در نمایشگاه رعایت می شود. دنیای هنر دبی تا 10 آوریل ادامه دارد.
عباس جدیدی قهرمان اسبق کشتی جهان و نماینده ایران در انتخابات شورای کشتی آسیا شکست خورد. نمایندگان قزاقستان، کره جنوبی و مغولستان پیروز انتخابات بودند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، چرا عباس جدیدی با 4 مدال جهانی و المپیک نتونست نظر اعضای مجمع رو جلب کنه؟
درود مهدی جان. در انتخابات 2013 آسیا هم ابراهیم جوادی با 4 طلای جهانی در انتخابات مقابل نماینده یمن، یمنی که حتی در مسابقات شرکت نمی‌کنه، شکست خورد. برای پیروز شدن در مجامع ورزشی بین‌المللی کاندیداها تکیه می‌کنن به قدرت و پشتوانه سیاسی اقتصادی کشورشون، همچنین تعدد متحدین اونها در کشورهای همسایه و غیره. خب ایران که از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی در حال حاضر به نظر نمیرسه که تفوقی داشته باشه به کشورهایی که با نامزدهای خودشون در انتخابات حضور پیدا میکنن. از طرفی عباس جدیدی پیشتر به سوریه رفت برای به عنوان اینکه با یکی از کشورهای متحد مذاکره کنه و مهمان کمیته المپیک این کشور بود، اما در نهایت دیدیم که آسیا حتی در کشتی که ایران همه دنیا قبول دارن ایران صاحب حرفه، صاحب سبک در دنیا، حتی در آسیا به ایران اعتماد نمی کنن که بخواد پست دبیر کلی رو ایران از آن خودش کنه. واقعا تأسف آوره برای ورزش کشور.
مهدی، یک خبر دیگه که حاشیه ساز شد ماجرای دزدیده شدن کفش های حسن تفتیان، قهرمان آسیا و دونده المپیکی در مسابقات بین المللی ایران بوده. موضوع از چه قراره؟
باز متاسفانه این هم تأسف آور هم شرم آور، چون در تورنمنت های دو و میدانی بین المللی شرکت های تجاری پوشاک ورزشی میان و به ورزشکارا البسه ورزشی و کفش هدیه میدن و قرارداد اسپانسری میبندن. اینجا تفتیان که داریم در تصویر میبینیمش قبل از مسابقه کفششو میدزدن، بعد بلندگوی ورزشگاه اعلام میکنه کفش نداشته، کفش یه دونده 800 متر رو میپوشه که به پاش بزرگ بوده، در استارت دوچار مشکل میشه و میگه که من حتی اگه پا برهنه بودم هم میدویدم. ولی در نهایت کسی که افتخار دو و میدانی ایران، قهرمان آسیاست، مغلوب دونده گمنام عراقی شد به خاطر این مسئله.
و خبر دیگر این که استعفای هادی سایی از مدیریت فنی تیم ملی تکواندو هم اظهار نظرهای ضد و نقیضی رو در پی داشته. دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
همونطور که کسی متوجه نشد ماجرای زد و خورد با دبیر سازمان لیگ چی شد، محرومیت چرا اعمال نشد، یک سال محروم بود هادی سایی، دوباره رفت سالن، اونا کسی متوجه نشد. این استعفا هم نامشخصه، یعنی خود هادی سایی مصاحبه کرده میگه که من هیچ مشکلی با پولادگر ندارم، ازش حمایت میکنم، دشمنان دارن این حرفا رو درست میکنن. خبرگزاری ایران نوشته که سایی اعتراض داشت چرا یکی از مربیان از کادر فنی کنار گذاشته شده و به نوشته خبرگزاری ایران او حق نداشت این کارو بکنه چون جزو وظایف و صلاحدید سرمربی بوده. به هر حال اوضاع تکواندو هم نامشخص، طی 3 دهه حضور سید محمد پولادگر در فدراسیون تکواندو که همچنان همین مدیریت و ریاست ادامه داره.
مهدی، کوتاه هم اشاره میکنی به بازی های امشب لیگ قهرمانان اروپا.
خب برای ایرانی ها خیلی مهمه بازی پورتو با چلسی، مهدی طارمی در این بازی حضور داره همراه با سرجیو اولیویرا، روی کاغذ اونا میتونن 2 گل به چلسی بزنن ولی اینکه گلی نخورن تا بازی به وقت اضافه بره خیلی سخت، مسابقه جذابی خواهد شد. بایرن هم احتیاج داره که در پاریس بیش از 1 گل بزنه به حریف قدرتمند خودش، وگرنه از گردون رقابت ها حذف خواهد شد. 2 دیدار بسیار مهیج تماشایی برای علاقمندان فوتبال در سراسر دنیا.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاس.
طبق روال هر روز مروری بر روزنامه ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داره با عنوان واکنش سریع به شیب تند مرگ. و در این گزارش روزنامه همشهری اشاره کرده که هر روز شمار جان باختگان کرونا در ایران در حال افزایش هست. سعید نمکی وزیر بهداشت هم حالا میگه که نقشه شیوع کرونا در ایران به سمت سیاهی پیش میره و کارشناسان به روزنامه همشهری گفتند که اگر دولت میخواد جبران بکنه سیاست های نادرستی رو که سبب افزایش روزافزون مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران شده، باید واکنش سریع انجام بده، تصمیم سریع و فوری بگیره، با جدیت اون رو اجرا کنه. و این چند موضوع یا چند محور داره: یکی بیماریابی گسترده است، دیگری واکسیناسیون هست و همچنین ایجاد امکانات و البته اعمال سفت و سخت محدودیت ها و منع تردد که بعید هست حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی و رئیس ستاد مقابله با کرونا چون این تصمیماتی رو بگیره چون در شرایط دیگر هم نگرفته. سعید نمکی وزیر بهداشت گفته کسی حرف ما رو گوش نداد. روزنامه مستقل این بخش از سخنانش رو منتشر کرده و نوشته که وزیر بهداشت گفته که ستاد ملی مقابله با کرونا، دولت و دیگر نهادهای مسئول نظرات وزیر بهداشت و کارشناسان وزارت بهداشت رو توجه نمی کنند. به همین دلیل هست که ایشون گفته حالا ما منتظر افزایش کشته های کرونایی هست. روزنامه جهان سند گزارشی داره درباره داروهای حیاتی که پشت درهای گمرک باقی میمونن، مسدود میشه، اجازه ورود به کشور داده نمیشه. در ظاهر به نوشته روزنامه جهان صنعت این هست که مجوزهای لازم رو وزارت بهداشت میگه ما نمیدیم سازمان غذا و دارو، اما شرکت‌های وارد کننده دارو به روزنامه جهان صنعت گفتن که در پشت پرده سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت فساد گسترده‌ای وجود داره، زد و بند وجود داره و داروها رو واگذار میکنن به اینکه دوستان خودشون وارد کنن، وگرنه به اونها عرض تخصیص نمیدن و شرکت‌های دیگر، شرکت‌هایی که بسیار هم پرسابقه باشن، اگر قصد واردات دارو رو دارن، سازمان غذا و دارو به غیر از شرکت‌هایی که با خودش و نیروهاش زد و بند دارن به نوشته روزنامه جهان صنعت به اونها مجوز نمیده و این سبب مرگ بسیاری از شهروندان میشه که این داروهای حیاتی و ضروری رو نیاز دارن بهش اما در اختیارشون قرار نمیگیره. موضوع دیگری که روزنامه ها بهش پرداختن موضوع تأسیسات نتن و انفجاری که در این تأسیسات غنی‌سازی رخ داد. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته تحفه ویان برای نتن و نوشته دومین اقدامی است که از زمان آغاز نشست ویان در واقع اجرا شده علیه دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی. اولی رو این روزنامه نزدیک سپاه پاسداران حمله به شرکت ساویز، به کشتی ساویز در دریای سرخ توصیف کرده که منتسب شد اون حمله به اسرائیل، اگرچه مقام‌های اسرائیلی به طور مستقیم اون رو نپذیرفتن. و روزنامه جوان نوشته حالا دومین مورد هم حمله به تأسیسات غنی‌سازی نتنز هست که انفجار بزرگی در اونجا رخ داده. روزنامه فرهیختگان هم نوشته که باید پاسخ قاطع میدانی بدیم و تکثیر بکنیم تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی رو. همین روزنامه تاکید کرده که نفوذ در دستگاه‌های امنیتی و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به چنان حدی رسیده که به راحتی، این روزنامه نوشته که مواد منفجره در بخش‌های مختلف تأسیسات هسته‌ای نتنز نصب شده که هر از چندی بخشی از اون منفجر میشه و آخرین موردش هم بامداد یک شنبه بود.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز سه شنبه. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.